دوستان عزیز، در کار نجات خدا علاوه بر رهانیدن انسان از قدرت ظلمت، بازخرید او از کیفر نقض احکام شریعت و مصالحه دادن انسان با خودش، کارهای دیگری هم انجام می‌دهد. علاوه بر همه این کارها که به جای خود بسی بزرگ و مهمند و برای انسان انجام می‌دهد، خدا آنچه را که انسان بر اثر گناه آدم از دست داده بود به او باز می‌گرداند. علاوه بر این، خدا از انسان موجودی جدید و به مراتب برتر و بالاتر از آدم می‌سازد و این عمل به وسیله تولد تازه صورت می‌گیرد. شخصی فریسی به نام نیقودیموس شبی نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، می‌دانیم که تو معلم هستی و از جانب خدا آمده‌ای، زیرا هیچ کس نمی‌تواند معجزاتی که تو می‌نمایی بنماید جز اینکه خدا با وی باشد. خوب است بدانیم که این نیقودیموس چه جور آدمی بود. درباره او گفته شده که مردی از تبار آدم بود، شخصی که طبیعت سقوط گناه آلود آدم را به ارث برده بود. او یهودی و یکی از افراد قوم برگزیده خدا و فریسی بود. فریسی ها فرقه ای بودند از رهبران دینی یهود که بسیار سختگیر و متظاهر و معتقد بودند که انسان فقط با رعایت احکام شریعت عادل شمرده می شود. وی از اعضای هیئت حاکمه یهود و عضو شورای سنهدریان بود. نیقودیموس معلم اسرائیلی و مرجع تقلید بود. مردم برای راهنمایی و حل مسائل دینی به او رجوع می کردند. او کسی بود که با عشق و علاقه فراوان می کوشید جزئیات احکام و اوامر شریعت موسی را، از جمله مجموعه قوانین اخلاقی ده فرمان را، مو به مو اجرا نماید. از قرار معلوم وی از لحاظ رعایت شریعت موسی و دیگر قوانین و مقررات دینی و اخلاقی در نوع خود بی نظیر بوده است. مسلماً و بدون هیچ تردیدی نیقودیموس موافق افکار و عقاید روشنی که داشت زندگی می کرد. او پیوسته تلاش می کرد طوری زندگی کند که مورد خوشنودی و رضایت خدا باشد. به همین جهت نزد عیسی آمد تا از وجود او کسب فیض کند و چیزهایی بیاموزد. نیقودیموس او را معلمی دانست که مستقیماً از جانب خدا آمده است.
برای پی بردن به طرز تفکر دقیق نیقودیموس درباره عیسی، لازم است ببینیم هر معلمی که کسی برای آموختن به نزدش می آید چه کاری برایش انجام می دهد. کار معلم تعلیم دادن است و وظیفه شاگرد آموختن. پیشرفت و ترقی محصل در زندگی بستگی دارد به توسعه و پرورش استعدادهای نهان او. این استعدادها به وسیله معلم شکوفا می شوند. نیقودیموس با آمدن نزد عیسی که او را یک معلم میپنداشت، امیدوار بود از عیسی چگونگی رو به تکامل رفتن و اصلاح زندگی را بیاموزد تا بدان وسیله رضایت خدا را حاصل نماید. به خاطر همین طرز تفکر و اشتیاق نیقودیموس برای بهبود بخشیدن و اصلاح زندگیش بود که عیسی به او جواب داد و فرمود: آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. پاسخ عیسی به نیقودیموس پاسخ به کسی است که آرزو دارد با تلاش و با اعمال خودش عدالتش را برقرار نماید و به وسیله نیکویی خیش اجازه ورود به ملکوت خدا را به دست آورد. عیسی با این پاسخ به یکی از مذهبی ترین، دقیق ترین، تحصیل کرده ترین و محترم ترین افراد زمان خودش که در طلب حق و حقیقت بود، اعلام نمود که انسان طبیعی هرچند ممکن است پاک و پایبند اخلاق هم باشد، نمیتواند اجازه ورود به ملکوت خدا و بهشت او را داشته باشد. آن چیزی که برای یک زندگی خداپسندانه لازم است، در انسان وجود ندارد تا بتوان آن را پرورش داد. این چگونه است که با یک حرکت تمام تعالیم و آموخته‌های امروزی کنار گذاشته و گفته می‌شود که با پیروی از تعالیم عیسی آدمی می‌تواند نجات یابد. شخص نجات نیافته ممکن است تمام عمرش بکوشد از این تعالیم پیروی کند، ولی در پایان زندگی دریابد که در بهشت به روی او بسته شده است. عیسی فرمود: اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نخواهد دید. مولود شدن یعنی پا به عرصه وجود گذاشتن و زندگی جدید یافتن. زندگی فعلی همیشه دارای طبیعت والدین است. وقتی یک گرگ یا یک گوسفند به دنیا می آید، زندگی تازه ای میابد که این زندگی تازه گرگ دارای طبیعت گرگ و زندگی تازه گوسفند دارای طبیعت گوسفندان است. وقتی نوزادی به دنیا می آید، زندگی جدیدی به وجود می آید.
این زندگی جدید همانطور که قبلا اشاره کردیم، دارای خوی و خصلت گناه‌آلود بشری می باشد. زندگی نوزاد به تدریج در معصیت شکل می گیرد و در گناه آبستن می شود. این چنین زندگی نمی تواند ماهیت خود را عوض کند. ارمیای نبی نوشته است: آیا حبشی پوست خود را تبدیل تواند نمود یا پلنگ پیسه های خیش را؟ آنگاه شما نیز که به بدی کردن معتاد شده اید، آیا نیکویی توانید کرد؟ می توان گفت که در چنان زندگی یک جرقه الهی وجود دارد که لازم است روشن شود تا آن را وارد مشارکت و مصاحبت با خدا نماید. عیسی مسیح آن را از نو مولود شدن نامیده است، از آب و روح مولود گشتن. این گفته در یکی از آیات فصل سوم رساله پولس به تیتوس روشن شده که میگوید نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده ایم، بلکه محض خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است. غسل تولد تازه یعنی شستن شخص با آب کلام خدا و پاک شدن او از گناه. عیسی به حواریونش فرمود الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. از روح متولد شدن یعنی نه از خون، نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتن می باشد. تولد تازه یافتن نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابد باقی است.
خدا پدر کسانی می شود که تولد تازه می یابند و آنان فرزندان او می شوند. ولی اگر کسی تولد تازه نیابد نمی تواند فرزند خدا گردد. آنانی که تولد تازه بیابند دارای طبیعت تازه هم می شوند. این طبیعت خداست که حیات تازه می بخشد. همچنان که حیات انسان که از جسم پدید می آید فناپذیر است، چون که آدم ابوالبشر فناپذیر و مردنی شد، همچنان حیات کسی که از خدا به وجود می آید نیز فناناپذیر و جاودانی است، چرا که حیات خدا ابدی است. این حیات جاودانی از آن همه کسانی است که از نو روحاً متولد شده اند. کسی که از لحاظ روحانی دوباره به دنیا بیاید نمی تواند بمیرد. همانطور که زندگی کهنه از جسم پدید می آید و دارای طبیعت گناه آلود می باشد، همچنان حیات تازه از خدا و دارای طبیعت الهی و پاک و بیگناه است. در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 9 می خوانیم هر که از خدا مولود شده است گناه نمی کند، زیرا بذر او در وی می ماند و او نمی تواند گناهکار باشد، زیرا که از خدا تولد یافته است. عیسی خیلی واضح به نیقودیموس گفت که تولد تازه و طبیعت کهنه یا تولد جسمانی کاملا از هم جدا هستند. او فرمود آنچه از جسم مولود شده جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. این دو هیچ وجه مشترکی با هم ندارند. در واقع با هم در تضاد و کشمکش هستند. در رساله غلاطیان فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم و این دو با یکدیگر منازعه می‌کنند. در رساله رومیان فصل 8 آیات 5 تا 7 چنین بیان شده است زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسمانی تفکر می‌کنند و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. از آن جهت که تفکر جسم موت است، لیکن تفکر روح حیات و سلامتی است. زان رو که تفکر جسم دشمنی با خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. در رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 می خوانیم اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد، زیرا که نزد او جهالت است. و آنها را نمی تواند فهمید زیرا که حکم آنها از روح می شود. از مطالب بالا چنین معلوم است که امکان ندارد به وسیله تحصیلات، فرهنگ یا اصلاحات ماهیت انسان را از حالت جسمانی به حالت روحانی ملکوت خدا تغییر داد. پس تولد تازه پاسخ خدا به آن جنبه از مسئله گناه است که طبیعت گناه آلود انسان را در بر دارد. موقع نجات یافتن خدا از طریق تولد تازه طبیعتی پاک و بیگناه مانند طبیعت خودش به انسان می دهد. اما بر سر طبیعت کهنه نجات یافتگان چه خواهد آمد؟ تا زمانی که آنها در این جسم فانی زندگی می کنند، طبیعت کهنه هم در آنها باقی می ماند. هنگام مرگ، وقتی روح جسم فرد نجات یافته را ترک می کند، آن وقت طبیعت کهنه او نیز می میرد. چون طبیعت کهنه تا دم مرگ در انسان باقی می ماند، این امکان هم وجود دارد که شخص نجات یافته مرتکب گناه شود. این موضوع وقتی پیش می آید که هنگام کشمکش بین جسم و روح جسم غالب آید. کلام خدا می فرماید، پس اعضاء خود را که بر زمین است مقتول سازید و همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده.
کسی که تولد تازه می‌یابد در مسیح عیسی خلقت تازه‌ای می‌شود، زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی، بلکه خلقت تازه. نقل از غلاطیان باب 15 آیه 6. این خلقت تازه جای خلقت قدیمی آدم را می‌گیرد. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه‌ای است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. این خلقت تازه آدم تازه است که به صورت معنوی خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است. درک این موضوع که خلقت سپاه فرشتگان که موجودات آسمانی هستند با خلقت انسان کاملا تفاوت دارد چندان مشکل نیست. حتی بین انسان که اولاد آدم است و خلقت تازه در مسیح عیسی تفاوت بیشتری وجود دارد، زیرا این خلقت تازه والاتر از خلقت فرشتگان می باشد. بسیار مهم است که بدانیم کسی که دوباره تولد یافته است متعلق به این موجودات روحانی برتر می باشد. مادام این که این حیات تازه در قید این بدن فانی باشد، انجام این کار مشکل است. در این بدن هنوز نشانه‌هایی از خلقت کهنه یا خلقت اول دیده می شود. کلماتی که باید با حروف درشت بر فراز خلقت اول که آدم پدر بشریت قافز سالار آن است نوشت، این است که گناه در موت سلطنت کرده است. این وضعیت غیر قابل تغییر است، زیرا خدا به آدم دستور داده بود از میوه درخت ممنوع نخورد و مجازات عدم اطاعت از دستورش را مرگ قرار داده بود. موت در اینجا یعنی مرگ روحانی و آن جدایی ابدی جسم و جان و روح از حضور خدا می باشد. فرمان خدا نقض شده و کیفر آن اجتناب ناپذیر است.
وقتی پسر خدا جسم گردید و به دنیا آمد، او در میان انسانهای خلقت کهن ساکن گردید، ولی به خلقت کهن تعلق نداشت. او از ذریت آدم نبود، از ذریت زن بود. حضرت مریم از روح پاک خدا حامله گردید. از این جهت عیسی طبیعت گناه آلود آدم را به ارث نبرده بود. او پر از فیض و راستی بود. او شبیه جسم گناه آلود بود، اما در او هیچ عیب و ایراد و گناهی نبود. لذا با محبت بی پایان خود را با خلقت اول همسان نموده و گناه آن را متحمل شد. او بره خدا بود که گناه جهان را بر می دارد. او برای همه ذائقه موت را چشید. اما خدا او را دوباره زنده کرد و دردهای موت را گسسته او را برخیزانید. زیرا محال بود که موت او را در بند نگه دارد. چنان که منشأ خلقت کهنه یک نفر یعنی آدم ابوالبشر بود، همچنان سرچشمه و بانی خلقت تازه یک نفر یعنی عیسی هست. خلقت اول ماهیت گناه آلود خود را از آدم دریافت کرد و خلقت تازه طبیعت نیکو و عادلانه خود را از عیسی مسیح. زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. در هر دو مورد ماهیت خلقت بستگی به عمل بانی و رئیس آن دارد، نه اعمال کسانی که از آنها به وجود آمدند. چنان که قانون تغییر ناپذیر خلقت اول گناه منتهی به موت است، همچنین قانون خلقت تازه فیض است که به وسیله عدالت برای حیات جاودانی سلطنت می کند. این قانون خلقت تازه حتی تغییر ناپذیرتر از قانون خلقت اول است. زیرا اگر به سبب خطای یک نفر و به واسطه آن موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به واسطه یک نفر، یعنی عیسی مسیح. چون بانی و آغازگر خلقت تازه بمیرد، اعضای خلقت تازه هم فناناپذیر و نمردنی میباشند و مرگ بر آنها تسلطی ندارد. پس نجات شامل چیزی است به مراتب بیشتر از برگرداندن انسان به آن حالت اولیه که خدا او را خلق نمود. نجات مشتمل بر حیات جدید جاودانی و دارای طبیعت الهی است. این حیات جدید بیواسطه و بیدرنگ از آن کسی می شود که به عیسی مسیح ایمان بیاورد. همه کسانی که روحاً از نو متولد می شوند در مسیح جزء خلقت تازه و به مراتب کامل و عادل می گردند.